Delivery de خدای پر ما.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 21 ماه قوس را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا دیروز 11 ماه دسامبر بر میر رحمان رحمانی، رئیس ولیسی جرگه پیشین افغانستان، پسرش اجمل رحمانی عضو این مجلس و اعضای خانواده آن تعزیرات وضع کرد. این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام‌های پیشین افغان در فساد انتقالی عنوان کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا در کنار این افراد 44 نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه آمریکا، این افراد از طریق شرکت‌هایشان رحمانی‌ها طرح فساد مالی پیچیده را برا انداخته بودند که در نتیجه آن میلیون‌ها دلار از قراردادهایی که برای حمایت از نیروهای پیشین امنیتی افغان توسط ایالات متحده آمریکا تمویل میشد، اختلاس صورت گرفته بود. براین تلسن، دستیار وزارت مالیه در امور استخبارات مالی و تروریسم، گفته است که تحریم این افراد و شرکت‌ها تعهد این وزارت را به حساب ده قرار دادن افرادی که از موقفشان برای منافع شخصی استفاده می‌کنند برجسته می‌سازد. وزارت مالیه آمریکا گفته است که خانواده رحمانی در هر مرحله از طرح‌های فساد خود و بهای دیگران فرصت‌های را برای پولدار ساختن خود ایجاد کرده اند. بر اساس معلومات وزارت مالیه، رحمانی‌ها متهمند که در قراردادهای نفت و نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان نرخ‌ها را بلند حساب می‌کردند و آنان نفت را به صورت متقلبانه وارد کرده و بدون مالیه به فروش می‌رساندند. در اعلامیه وزارت مالیه ایالات متحده آمده است که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی با پرداخت رشوه به ولیسی جرگه افغانستان راه یافتند و از موقف رسمی خود برای پایداری سیستم فاسد خیش استفاده کردند. سازمان عفو بین الملل فراخوان را تحت نام پایان دادن به عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر راه اندازی کرده است. این سازمان حامی حقوق بشر گفته است که افغانستان از رهگذر وضعیت حقوق بشر در آستانه نابودی غیر قابل بازگشت قرار گرفته و این عقب‌گرد باید متوقف شود. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
عفو بین الملل روز یکشنبه گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگست سال 2021 در افغانستان دوره جدیدی از سوء استفاده و نقض حقوق بشر را آغاز کرده است. و گفته این سازمان نه تنها مقامهای طالبان وعده خود را مبنی بر حمایت از حقوق مردم افغانستان و ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشتند، بلکه چرخه خشونت را اثر گرفته و با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدند. عفو بین الملل گفته است که حکومت طالبان در سال اول حاکمیتش به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کرده است. آزادی بیان، همایش، محاکمه عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار داده است. مقامهای طالبان بارها گزارش‌های نهادهای بین المللی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط این گروه را رد کرده و گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان زیر حاکمیتشان بر اساس شریعت اسلام تأمین است.
ادامه خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آخرین گزارش خود هشدار داده است که اگر برای افغانهایی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند پناهگاه های مناسب فراهم نشود، آنان ممکن به دلیل سرمای شدید زمستان جانهایشان را از دست دهند. اسلام آباد در اوایل اکتبر سال روان میلادی اعلام کرد که همه پناهجویان بدون اسناد تا اول ماه نوامبر آن کشور را ترک گویند. در غیر آن، نخست آنان دستگیر و سپس از آن کشور اخراج می شوند. از آن زمان تا کنون نزدیک به 500 هزار افغان پناهنده یا مجبور به ترک افغانستان شده اند و یا هم از آن کشور به طور جبری اخراج شده اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که تانک‌های اسرائیلی دیروز دوشنبه در نبرد خود علیه حماس، گروهی تندروی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی قلمداد شده، در داخل و اطراف شهر خان یونس و سمت غرب در حال پیشروی اند. این در حالی است که مقامات سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش بس در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه بشری اند. با گفته دیپلمات‌ها، قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو امروز سه‌شنبه به پیشنویس قطعنامه رای دهد که خواستار آتش بس فوری در غزه است. جنگ در خان یونس زمانی رخ می‌دهد که اسرائیل پس از حمله به شمال غزه و بیرون راندن اکثریت 2.3 میلیون تن جمعیت فلسطینیان از خانه‌هایشان، تلاش‌های جنگی بیش از دو ماهه خود را به سمت جنوب متمرکز کرده است. اردوی اسرائیل میگوید بیش از 100 سرباز اسرائیلی از آغاز عملیات زمینی به نوار غزه کشته شده اند. اردوی اسرائیل این مطلب را دیروز دوشنبه 11 دسامبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است. با گفته اردوی اسرائیل، شمار سربازانی که تاکنون در این عملیات کشته شده اند به 101 تن رسیده است. اردوی سوریه میگوید که دستگاه مدافع هواییش یک راکت شلیک شده توسط اسرائیل به سمت پایتخت دمشق را سرنگون کرده است. با گفته اردوی سوریه، این راکت از استقامت بلندی‌های جولان شام روز گذشته شلیک شده بود. در اعلامیه اردو آمده است که اصابت چند راکت دیگر خسارات بدنبال داشته است. اسرائیل اکثرا برخی اهداف را در سوریه نشانه می‌گیرد، اما در این باره عمدتاً تبصره نمی‌کند. شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی می گویند که زمان کمی برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمای زمین دارند. امروز سه‌شنبه 12 دسامبر آخرین روز کنفرانس ملل متحد است که در 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شد. انتظار می رود که شرکت کنندگان این کنفرانس راه حل های اصلی را در این زمینه شناسایی کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 10 دسامبر از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دعوت کرد تا از واشنگتن دیدن کند. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که رهبران دو کشور قرار است امروز سه‌شنبه 12 دسامبر با هم ملاقات کنند. این در حالی است که اداره جو بایدن هشدار داده است که تمامی بودجه منظور شده برای اوکراین در هفته‌های آینده تمام خواهد شد، مگر اینکه قانون‌گذاران مخالف و جمهوری‌خواهان در مورد تمویل کمک‌ها برای اوکراین اقدام سریع کنند. کارن ژامپیر سخنگوی قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که رهبران دو کشور در مورد نیازمندی‌های عاجل اوکراین صحبت خواهند کرد تا کیف در مقابل تهاجم نظامی روسیه مبارزه کند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. یک سروی تازه از وضعیت عودت کنندگان افغان از پاکستان نشان می‌دهد که اکثر آنان در رابطه با دسترسی فرزندانشان به آموزش نگرانی داشته، دو سوم آنان به بیماری‌های مختلف مبتلا بوده و یک سوم این عودت کنندگان غذای برای خوردن ندارند. چگونه می شود به این مشکلات عودت کنندگان رسیدگی کرد؟ موضوع گزارشی است که رویا زمانی آن را تهیه کرده است.
با تسلط دوباره طالبان، مصدوم ساختن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان و وضع محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی بر زنان از قبل موضوع داغ انتقادات فعالان در داخل افغانستان و جامعه جهانی بوده است. با سرازیر شدن کتله‌ای مهاجران ساکن در پاکستان، عمدترین نگرانی خانواده‌های عودت کننده در کنار مسائل سرپناه و حفظ صحه، عدم دسترسی فرزندانشان به مکاتب است. شهلا فرید، استاد پیشین در دانشگاه کابل، میگوید که سیستم معارف در افغانستان در حالت بحران قرار دارد که نه تنها دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی توانند، بلکه طالبان در حال تغییر نصاب درسی هم می باشند.
ببین، من فکر می کنم این نگرانی های خانواده های مهاجر افغانستان که بازگشت کردن از پاکستان به افغانستان یا بازگشت داده شدن بجا هسته، چون مو سیستم معارف یا سیستم تعلیم تربیت در افغانستان در حالت بحران است. نه تنها مشکل کلانه که دخترای بالاتر از صنف شش نمیتونن به مکتب برن و دروازه های مکتب برویشون بسته است، بلکه در کل این سیستم رو به بحران است و در شرایط فعلی حتی برای پسرها هم مشکلات خلق شده. طالبان مصروف تغییر دادن سیستم معارف افغانستان از مکاتب به مدارس دینی هستند که اکثر خانواده ها از این تشویش دارند که فرزندانشان در داخل مدارس دینی چی می آموزند یا چی خواهند آموخت و سرسده هایی که در اواخر وجود دارد که حتی استفاده سلاح در داخل مدارس دینی آموزش داده میشه. این نگرانی ها بجا هست.
جاوید مومند استاد پیشین پنتون میگوید که در این عرصه باید نهادهای تعلیمی و کمک رسان خارجی و همچنان تجاران افغان با کمک به مکاتب خصوصی میتوانند به کودکان عودت کننده از پاکستان مومد واقع شوند.
ما فکر میکنم که باید بر از اینا زمینی تحصیل و تعلیم و تربیه برشان آماده شود، به خاطر از این که ما فکر کنم که بیشتر از اینا مثلا در اونجا که حضور داشتن کسایی که سنشان خورد است، سنف 3 و 4 بوده، ولی اینجا ادامهش مثلا تفاوت میکنه، آب و هوای از اونجا با اینجا. بنابراین ما فکر میکنم مشکل بزرگ است از نظر ما هم، و امارت اسلامی باید توجه بیشتر به این بخش داشته باشه، نه تنها امارت اسلامی بلکه تاجرای ملی ما و همچنان کسانی که مکاتب خصوصی دارن. اگر یک کمپاین آغاز شود به خاطر از این که هر مکتب خصوصی بتانه کسایی که مثلا بی بضاحت است اطفال از اونا را برشان یک تخفیف ویژه قائل شود، به نظر من بسیار خوب است.
بیکار شدن زنان در عرصه های مختلف کاری بار مشکلات اقتصادی را بر دوش زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند بیشتر ساخته است. شهلا فرید به این باور است که اگر سیاست های کنونی طالبان در قبال تعلیم در افغانستان ادامه یابد، بحران بشری را برای افغانستان و منطقه به بار خواهد آورد.
ولی برای بیرون رفت از این مشکل کلان مهاجرین که جدیدن وارد افغانستان شدن، من فکر میکنم برنامه های کوتاه مدت نمیتونه پاسخگو باشه و به برنامه های دراز مدت ضرورت است. از سوی دیگه تمام نهادهای خارجی که در داخل افغانستان مثل یونسکو، مثل مؤسسه سویدن، اینا برای اجوکیشن کار میکنن، طالبا فعالیت های هزینه را در رابطه با اجوکیشن محدود ساخته و یا اصلا اجازه نمیده برشون. لذا من فکر میکنم اینا باید بفر یا باید مشکل بزرگ اجتماعی مهاجرین مواجه هستن. امیدوار هستم که جهانیان و جهان و فعالین حقوق بشر بتونن یک راه خوبه و خود فعالین مدنی افغانستان یک راه بهتره برای نجات از این بحران بزرگ در افغانستان پیش بینی کنند.
از سوی هم نهادهای امداد رسان موسوم به اسلامیک ریلیف با انجام مصاحبه با 315 مهاجر غیر قانونی افغان در دورخم که از پاکستان به کشورشان بازگشتند این سروی را تهیه کرده است. بر اساس این سروی 90% عودت کنندگان گفتند که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند. 92% به آب آشامیدنی سالم، 71% نیز برای رفع حاجات به تشناب دسترسی ندارند و 98% در مورد مسئولیت کودکان و سالمندان ابراز نگرانی کردند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
و مجمع دوحه به روز یک شنبه میزبان دو نشست در مورد آموزش دختران و زنان افغان و نقش آنان در ثبات افغانستان بود. در این دو نشست بیشتر روی راه‌های برای مبارزه با ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان بر آموزش زنان و دختران بحث شد. محمد احمدی در این مورد با آرزولا اشرف نعمت، پژوهشگر و رئیس پیشین مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این نشست ها حضور داشت، مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
شما از اشتراک کنندگان مجمع دروزه دوحه بودین. به نظرتون برگزاری چنین نشست ها و بحث ها در مورد زنان افغانستان هست و در ما عدم حضور طالبان صورت میگیره که طرف اصلی و عامل وضع ممنوعیت بر آموزش و کار دختران و زنان هست، چقدر میتونه مؤثر و تأثیر گذار باشه؟
سلام به شما و شنوندای محترم شما. اینجا بحثای در رابطه با افغانستان تنها بحثای مختص به یکی دو پنل بود که در اونجا روی مسائل تعلیم دختره و روی مسائل زنا و مشکلاتی که از دیدگاه حقوق زنا و حقوق بشر در افغانستان است صحبت ها و بحث های شد صحبت ها صورت گرفت. ببینین مشکلات و معضلات افغانستان و نشست‌ها حل نمی کنن. ما شما دیدیم که ما تیم داشتیم به نام تیم مذاکره سال، اونا آمدن و ماها را به نمی کشور و به نمی شهر که ما آمدیم گذشتاندن، اما در آخر هم ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت که بدون حضور داشت از اینا یک قرارداد را با نیروهای که اونا به نام تروریستیات می کنن امضا کنه و بالاخره مملکت عملا به دست از اونا قرار بگیره توسط امریکا. دیگه از این خاطر نشست ها کدام سود مستقیم یا کدام نتیجه مستقیم را نمیتونه داشته باشه، اما بحث اساسی است که برای درک مسائل، برای متوجه ساختن جامعه جهانی، مخصوصا کشورهای جهان اسلام در رابطه با فعالیت ها و عملکردهای طالبان، ما احساس کردیم که مهم هست که به اینجا یک تعداد کسایی که متخصص هستند یا فعالین حقوق زنان هستند به اینجا اشتراک کنند و بر مردم توضیح بدن که در حقیقت عملکردهای طالبان نرفته به کلچر و به فرهنگ و عنعنات افغانستان داره و نرفته هم به دین مبین اسلام داره. و ما به اینجا از کشور اندونزیا تجربه رو میدیم که به طور مثال در سالها و دهه 1970 میلادی کشور اندونزیا خودشان گفتن که ما در قسمت موضوع نصاب تعلیمی ما از افغانستان سرچشمه گرفت، کوریکولم یا نصاب تعلیمی اندونزیا، در حال که امروز ما آمدیم میبینیم که در افغانستان اصلا طالبا یا یک قدرت بدستشان، یک افراد قدرت بدستشان افراده که اصلا مانع تعلیم دختران میشن. یعنی بحث دلیل بود که در اینجا بحث اساسی یعنی بود که در قسمت از این که ما موضوع آلترناتیف ها را برای خود تعلیمات رسمی در افغانستان مطرح کنیم، هیچ ما کدام آلترناتیف برای تعلیمات رسمی و برای دسترسی دختران و زنان به مکاتب متوسطه، لیسه و پانتون ها نداریم، هیچ کدام آلترناتیو وجود نداره. این به بسیار مشخص تر سره نیشد که فعالیت هایی که فعلا صورت میگیره خارج از کشور و داخل کشور توسط نهادهای مدنی، توسط نهادهای تعلیمی و مسلکی، این فعالیت ها مثل خونم و کمک های بشری است که به خاطر حفظ حیات انسان ها در افغانستان او انجام میشه.
انتقادهایی وجود داره که چنین نشست ها به نحوی ممکن به عادی سازی ممنوعیت آموزش دختران افغان کمک کنه، مثلا بحث ترویج آموزش آنلاین که شما بهتر میدونید زمینش در افغانستان مساعد نیست و یا هم جایگزین شدن مدرسه یا مکتب برای دختران، به نظر شما چی هست؟ آیا واقعا ای به عنوان یک نگرانی وجود داره؟
ببینین برداشت های افراد میتونه متفاوت باشه. ما قسمی که در اینجا مطرح شد از دید تحلیلی امی بود که موضوع تعلیم آنلاین، موضوع گفتم برنامه های آموزشی که امروز در جریان است یا آنلاین یا به شکل خانگی یا به شکل محلی و امثال از این، این را ما گفتیم که به هیچ وجه به حیث بحث یا مبحث جایگزین برای تعلیمات رسمی نیست.
چرا در چنین بحث ها از زنان و دختران از داخل افغانستان دعوت نمیشن تا دیدگاهشان را بگویند؟ مثلا دختران که از مکتب و دانشگاه بازماندن یا زنانی که علیه طالبان اعتراض و مظاهره میکنن، حتی اقل اشتراک اونا میتونن مجازی باشه و امکانم است، اونا میتونن روایت و داستان دست اول از حاکمه طالبان بگن، اما دعوت نمیشن. دلیل چی است؟
دقیقا در قسمت ازی باید بگم که سوالتان بیشتر مربوط کسایی میشه که سازماندهی از این برنامه ها را کردن، که دولت قطر و کشور اندونزیا هست که برنامه روز اول که سر مسائل تعلیم صحبت کرده بود صحبت صورت گرفت، او عمدتا از طرف از دو کشور سازماندهی شده بود. سوال بسیار خوب است. جای معترضین در اینجا خالی بود واقعا، یاد ازشان شد ولی جایشان خالی بود. جای زنای افغانستان البته خالی بود، قابل یادآوری است که ما نماینده داشتیم، حالا ما به خاطر مسائل مسئولیت نمیخوام زیادتر سرش صحبت کنم، ولی ما نماینده داشتیم که از داخل افغانستان آمده بودن، هم افغان و هم غیر افغان. ولی واقعا از دیدگاه از این که مثلا نمایندگی بیشتر میشد و ما مستقیما صدا و آواز ببینیم، صداها و آوازهای دخترای ما که از مکتب از صنف پنجم فارغ شدن و گریه میکنن، او به گوش همگی ترین انداز بود در سر تا سر از این جلسه و بحث و صحبت که شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک بانوی افغان در تلاش برای ایجاد مشاغل برای زنان افغان در امریکا یک شرکت امنیتی را ایجاد کرده است. حمیده بارکزای میگوید با این کار میخواهد بانوان افغان را که تازه به امریکا میآیند و قادر به انجام کارهای مسلکی تر نیستند استخدام کند. فهیم صدیقی گفت و شنود با خانم حمیده بارکزای انجام داده است و گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
با این که کاریابی در ایالات متحده امریکا به دلیل تعدد شرکت‌های زیاد تولیدی و تجارتی کار سخت نیست، اما برای مهاجران و افرادی که به تازگی به امریکا می آیند به دلیل ناآشنایی به زبان انگلیسی و در برخی موارد نداشتن مدرک تحصیلی و مسلکی لازم اندک پرچالش است. به همین دلیل یکی از بانوان افغان یک شرکت امنیتی را در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا ایجاد کرده و می خواهد بانوان دیگر افغان را که در زمینه کاریابی مشکل دارند استخدام کند. حمیده بارکزای که پیش از این به عنوان مشاور در اداره امنیت داخلی امریکا کار کرده گفت که بانوان مهاجر می توانند با کار کردن در شرکت وی تجربه کافی برای ورود و کار در اداره های امنیتی ایالات متحده را به دست بیاورند.
مهاجر بودیم که ما آمدیم مثل دیگرا به این مملکت، یعنی تانستیم که خود به این رساندم که ما بتانم برای امنیت داخلی امریکا کار کنم. از پوزیشن یا مشاور بودم اونجا و به زمانی که افغانای ما زیادتر از امی حالتی که به سر افغانستان آمده بود که ما میتونیم بگیم یک کرایسیس که شده بود سرشان یا امو طالبان که آمده بودن، ما تانستیم که برم اونا رو کمک کنم و دخترها و زنها، یعنی با 104,000 افغان مهاجر خودم کمک کردیم و امراشان بودیم.
زنها را خانمها را میخواییم در این کمپنی زیادتر، برچی که زنهای خانمهایی که نه آمدن اونا برشان مشکل است. در دیگه کارهای یک کار است که بسیار با حجاب با پرده برای خانمها بسیار آسان است.
برخلاف افغانستان زیر حاکمیت طالبان که حق تحصیل و کار از زنان گرفته شده است، در ایالات متحده امریکا زنان افغان سهم فعال در چرخه اقتصادی خانواده هایشان دارند و دوش و دوش مردان کار می کنند. به گفته بانو بارکزای همین اکنون ده ها بانوی افغان در شرکت های امنیتی مصروف کار هستند.
روزای اول که در این وظیفه آمدیم فکر میکنیم که بسیار کار بسیار سخت و دشوار باشه، چون در افغانستان تو یک چیز به خانم ها مهیا نبود، ولی از روزی که به این وظیفه آمدیم رو آوردیم فهمیدیم که بسیار وظیفه آسان و ساده و بسیار خوب و خانم ها میتونن که بسیار با آسانی و راحتی این وظیفه را پیش ببرن.
همزمان با افزایش ورود مهاجران افغان به ایالات متحده امریکا، ایجاد تجارت های کوچک نیز توسط این مهاجران در حال افزایش است. بیشتر مهاجران که زبان انگلیسی را نمیدانند در همین شرکت های کوچک و توسط کارفرمایان افغان جذب می شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آلودگی هوا در جزیره جاوای اندونزیا باعث افزایش بیماری های تنفسی شده است. به اساس سوابق یک کمپانی تکنولوژی در سوئیس به نام IQ Air، جاکارتا پایتخت اندونزیا یکی از آلوده ترین شهرها در دنیا است و مردم این کشور خواستار اقدام حکومت در این زمینه هستند. گزارش صدای امریکا در این مورد را من فوزیه احسان برایتان پیشکش میکنم. در حالی که اطفال در جاده ها مصروف بازی هستند، دود مضر گازها از دودکش های یک دستگاه انرژی زغال سنگ نزدیک به محل نیز در حال تصاعد است. ایدی سوریانا بیش از 3 دهه در این ساحه زندگی کرده است که در شمال جاوا که حدود 60 مایل از جاکارتا پرنفوذترین شهر اندونزیا فاصله دارد. او و دیگر باشندگان این قریه شاهد بیماری های هستند که عزیزانشان از آن رنج می برند، مانند سرفه و خارش پوست که با باور بسیاری ها ناشی از دودهای این دستگاه است.
ما تحت تاثیر آن قرار گرفته ایم و رنج می کشیم. در سال 2010 زن برادر من 1 سال بعد از عروسیش وفات کرد، در حالی که او سیگرت نمی کشید ششهایش تکلیف پیدا کرده بود.
آلودگی باعث افزایش بیماری‌های طرق تنفسی و مرگ در شمال جاوا شده است. دود در این شهر بزرگ با نفوس 11.2 میلیونی از دستگاه‌های زغال سنگ، وسایط نقلیه، موترسایکل، سوخت کثافات و صنایع تولید می‌شود. معلوماتی را که سازمان صحی جاکارتا ارائه کرده نشان می‌دهد که شمار بیماران ششک از ماه جنوری تا آگست تحت تداوی قرار گرفتند نسبت به عین زمان در سال گذشته دو برابر شده و شامل 9192 قضیه می شود.
اگر به بیماران نگاه کنید بیشتر نسلی هستند که در سن کار قرار دارند و مبتلا به بیماری های طویل مدت سرفه و سرماخوردگی هستند یا آنهایی که بختر کار در حال رفت و برگشت هستند. سرماخوردگی و سرفهشان بعض اوقات برعکس معمول بسیار زیاد طول می کشد.
سری انین دیاتی نورس ستارقی باشنده جاکارتا که در این اواخر از بیماری طرق تنفسی رنج میبرد فکر میکند نیاز است که دولت برای حل مشکل آلودگی دست به اقدام بزند.
من فکر میکنم که حکومت میتواند اقدامات بیشتر اتخاذ کند. جدا از وزارت سازمان هواشناسی، اقلیم شناسی و جیوفیزیک من فکر میکنم که شاید بتواند باران مصنوعی بیشتر ایجاد کند.
حکومت اندونزیا تلاش دارد تا 530 هزار وسیله نقلیه را تا سال 2030 وارد جاده های اندونزیا کند. بنابر تحقیق نهاد وایتل استراتیجیس، به خاطر آوردن تغییر در آلودگی هوا نیاز است که حکومت مقررات شدیدتر را بر کارخانه ها و صنایعی که در نزدیکی جاکارتا گاز های گلخانه‌ای را تولید می کند وضع کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قدیمی ترین پارک عمومی امریکا در سال 1634 در مساچوستس تأسیس شد. باستن کامن در تاریخ 389 سالش چشم دیدهای زیادی دارد و از زمان ایجاد آن در قرنها قبل تا کنون در زندگی شهری به حیث محل عمده و مرکزی باقی مانده است. شرح گزارش در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
اولین پارک عمومی امریکا در مرکز یک شهر مهم امریکایی واقع شده است. باستن کامن در سال 1634 تأسیس شد و قرنها بعد هنوز در مرکز زندگی مدنی باقی مانده است. لز ویزا، کارمند یک نهاد حمایت کننده پارک های عامه می گوید America's
oldest park. این قدیمی ترین پارک آمریکاست، جایی که میایم و جشن میگیریم، میایم اعتراض میکنیم، میایم تا جای آرام را پیدا میکنیم، میایم از جشنواره ها و رویدادها لذت میبریم. نمایشنامه های رایگان شکسپیر هر تابستان در اینجا اجرا میشود.
مستعمره نشینان از طریق مالیات خانوار کمک کردند تا این ساحه 50 هکتاری را برای استفاده عمومی بخرند. در این محل گاوها می چریدند، نظامیان آموزش می دیدند، کمپ های سربازان بریتانیا در اینجا بود و مجرمان محکوم به دار آویخته شدند. رؤسای جمهور جورج واشنگتن و جان ادمز زمانی را در اینجا سپری کردند. بعدن گاوها در سال 1830 از پارک کامن منع شدند. سگها تنها حیوانات اهلی شده هستند که اکنون اینجا می بینید. جیم برینینگ ساکن باستن میگوید که در طول دهه‌ها شاهد اعتراضات بسیاری در اینجا بوده است. او میافزاید:
فکر میکنم این بخش از هویت باستان است. از بسیاری جهات مظهر فرصت‌های این کشور است. ما میتوانیم موافق نباشیم، اما از ساحه عمومی استفاده میکنیم.
کیتلین روگ، محصل دانشگاه کالیفرنیا، میگوید:
فکر میکنم بخش بزرگی از شهر است. احساس میکنم جایی است که همه میتوانند بیاین و آرامش داشته باشند و با هم از شهر لذت ببرند.
و داستان عمیق‌تری در مورد این سرزمین وجود دارد که زمان محل زندگی قبیله بومی ماساچوست بود. لز میگوید:
مردم برای 12,000 سال در این سرزمین زندگی کرده است. داستان جذابتر این است که به تاریخ آن نگاه کنیم و به امریکایی های بومی ساکن اینجا فکر کنیم.
تی تیم لز با اعضای قبیله کار میکند تا به صورت مناسب برای اولین کسانی احترام به جا آورند که از کامن مراقبت میکردند. آنها امیدوارند تا این کار را تا سال 2026 زمانی که امریکا از 250 سالگی خود جشن میگیرد انجام دهند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که